سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسحدون. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین له الفداء مصیبتی است بسیار سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنیم. بحث در شروط عطف علل محل بود. شرط اول رو فرمودن امکان و ظهور هیفل فسیح. شرط دوم رو فرمودن موضع به حق الاصاله باشد. در همینجا در مغن لبیب دوباره اون بحث بغدادیون بوده، منتها چون قبلا صفحه 431 به کتاباتون اومده آیون دیگه اینجا حذف کردن، ولی عرض کردیم که خب اگر واقعا بغدادیون این رو از مقوله عطف علل محل میدانن، راجع به این شرطیت دوم انسان باید تأمل بکنه. اما از ثالث وجود المحرز، که قبلا وجود المحرز رو صفحه 430 نیاز داشتیم، درس داده بودیم، در درس روز پنجشنبه هم دوباره نیاز داشتیم، در عطف علل لفظ تقدیم محضر کردیم. محرز یا به تعبیر سیوتی در هم الهوامه جلد 3 صفحه 196 المجوز، سیوتی قید میزنه به علل اصح، به این خاطر که میخواد بفرماد این مخالف دارد و خود ابن هشام هم مخالفینش رو ذکر خواهد کرد. مکتب کوفه به طور کل قبول ندارن وجود محرز رو تقریبا، و از مکتب بصره هم عده‌ای مخالفند. حالا ببینیم آیا واقعا این محرز شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. محرز یعنی چی؟ محرز یعنی طالب لذلک المحل، یعنی بالفعل عاملی باشد که طلب کننده اون محلی باشد که قراره بر اون محل عطف علل محل صورت بگیرد. تمام این شروط همون جوری که گذشت در درس روز پنجشنبه، شروط مربوط به ذلک الموضع هستن، به ذلک المحل هستن، و عدم دقت به این نکته سبب خلط میشه و سبب اشتباه فهمی میشوند. تمام این شروط شروط اون محل هستن، فلذا اون بیانی که جناب سیوتی در شرط اول داشت فرمود امکان و توجه العامل الی المعطوف. میبینیم ایشون در اون بیانش نظر کرده به معطوف، دقت کردی؟ نظر کرده به معطوف، و حالان که آیونی که این شروط رو مطرح کردن ناظر به اون محلی که قرار است به اون محل عطف بشود بیان کردن. البته همون جوری که بعضی از فضلا فرمودن خارج کلاس، امکان این هست که بگیم بیان سیوتی در اون شرط اولش پوشاننده بیان ابن هشام هست، علاوه بر اون اضافی دارد، ولی روی این بیان باید تأمل کرد و کار شما در مباحثه. و از ثالث وجود المحرز، محرز یعنی چی؟ یعنی الطالب لذلک المحل بالفعل، بالفعل باید موجود باشد. فلذا کسایی که این شرط رو کردن گفتن به خاطر اینکه در عطف علی المحل این شرط سوم نیاز است، چندین مسئله می شود، چندین مسئله یعنی چندین استعمال می شود ممتنع، که ابن هشام در مغنی چهار موردش رو برای شما می فرماد: اهداها، الثانیه، مسئله ثالثه و مسئله رابعه. وابتنی علی هازا، بنابراین شرط ثالث، امتناع و مسائله. اولیش که اینها رو در سیوتی صفحه 123 ملاحظه فرمودی، عطف به اسم ان قبل از استکمال خبر. بگیم ان زیدن و عمرون قائمان، ان زیدن و عمرون قائمان، چون این قائمان خبری است که بعد از این عطف آمده، بهش میگفتن عطف به اسم ان قبل استکمال خبر. آیا این استعمال جایز است یا جایز نیست؟ جناب ابن هشام میفرماید کسی که محرز رو شرط میکنه این استعمال رو جایز نمیداند. چرا؟ چون اگر میخواید امرون به رفع داشته باشی، به رفع، باید عطف کنید بر محل رفعی. باید عطف کنید بر محل رفعی تا بتوانید امرون داشته باشید دیگه. خب طبق شرط سوم، محل رفعی که اسمش ذلک الموضع هست، که اسمش ذلک المحل هست، باید طالب بالفعل داشته باشد. ببینیم دارد یا ندارد. محل رفعی باید طالب بالفعل داشته باشد، یعنی باید این امرون وقتی عطف شده به محل رفعی زه، محل رفعی زه طالب داشته باشد. باهاران که ندارد، ندارد. چرا ندارد؟ چون طالب بالفعل برای رفعیت زه، برای اینکه مرفوع بشود زه، ابتداییت است. ابتداییتی که مکتب بصره قائل بود در عامل در مبتدا و میگفت یعنی یک عامل معنوی، البته اختلافاتی هم بود که اینا رو قبلا یاد بود از انصاف تقدیر محضر کردیم در بحث لنگ تا اینها دیگه متذکر نمیشیم، ولی عدهشون بودن که کم هم نبودن، میگفتن عامل معنوی ابتداییت که عبارت است از مجردیت از هر گونه عامل لفظی. باید برای اینکه محل رفعی داشته باشد طالبش که ابتداییت از موجود باشد بالفعل، و حالا که این گونه نیست. چرا؟ چون به این ان میگن ناسخ، ناسخ یعنی از بین برنده، رفع کننده. این رفع کننده ابتداییت بود. جمع بین ناسخ و ابتداییت، جمع بین کوسه است و ریش پهن، چون ناسخ یعنی نسخ کردن، ابتداییت یعنی عامل لفظی ناسخ نیاد بر سرش، بیاید و نیاید. میشه تناقض، میشه تناقض.
فلذا طالب بالفعل نداریم. چون طالب بالفعل نداریم این استعمال می شود عدم جواز.
ملاحظه بفرمایید. احداها ان زیدن و امرون قائمان و ذالک، چرا این مسئله ممتنع است؟ ذالک ممتنع بودن این اهدا، لان طالب لرفع زید هو الابتداء، ابتداء است، و الابتداء هو التجرد، تجرد از هر گونه عامل لفظی مثل نواسخ، مثل ان، و التجرد قد زال بدخول ان، تجرد از بین رفت، فلذا طالب بالفعل نداریم، نداریم. و تجرد قد زال بدخول ان. خوب گوش کنید، در این عبارت ابن هشام ابتدا رو اینجوری تعریف کرد، فرمود هو تجرد، تجرد. برگردیم به عبارتی که روز پنجشنبه مونده بود و گفتیم بعدن حلش میکنیم. ابن هشام در عطف علی اللفظ یک کلمه به کار برد آخر عبارت و فرمود فی العطف علی المحل اعتبار الابتدا. آیا این ابتدایی که جناب ابن هشام میگه این ابتدایی است که اینجا فرمود، یعنی هو تجرد؟ و فی العطف علی المحل اعتبار الابتدا مع زوالهی به دخول ناسخ. منظورش اینه؟ اگر منظورش اینه که اونجا بحث سر نکته دیگه بود، اونجا بحث سر این بود که ما بخوایم قائد رو عطف بکنیم به قائم، سامن عطف بکنیم به قائم، بحث سر این بود، نمیخواستیم عطف بکنیم به زید. پس این عبارت ظاهرن حل کننده اون عبارت نیست که مشکل رو زیادتر کرد. واسه کسی که بحث کرده میدانه داره چی میگم، کسی که بحث نکرده اصلا نمیفهمه من چی میگم، اشکالم نداره، قرار نیست همه درس رو بفهمن. مشکل رو زیادتر کردین، نه تنها مشکل رو حل نکرد، مشکل رو زیادتر کرد. چون اونجا قرار بود قائد عطف بشود به قائم و قائم در اونجا خبر ما بود، ابن هشام نوشت اعتبارا ابتدا، و اینجا قرار بود ام عطف بشود به زید، زید در ناحیه اسم ان نبود، اینجا جا داره اونجا جا نداره. پس چرا ابن هشام گفت اعتبارا ابتدا؟ مشکل هنوز حل نشد که گنده تر شد. باشد ببینیم میتونیم حل کنیم یا نه. از ثانیه یه نکته ای که محل دقت شما باید کار روش بکنید اینه، حالا فعلا سوالشو مطرح میکنید که آیا این استعمال واقعا در عرب وجود دارد یا ندارد؟ این استعمال ان زیدن و امرون قائمان، این باید یه فصلی بشود. اما دومیش که ممتنعه بله، به خاطر اینکه اینها عرض کردم جلسه پیش هم گفتم همه مبنا رو ندارن. حالا عبارت سیوتی رو میخونم، سیوتی به صورت یه قیلی آورده بود ولی همه مبنا رو ندارن، روی این تأمل
کن.
کدوم طرف و کدوم طرف؟
محل اعتبار الابتدا و این تجرد. اینجاشون میگه که ما برای خبر رافع میخوایم دیگه،
کجا میخواین؟ کجا رو قید میفرمین؟ از فعل اللفظ. خب
اونجا میگه که ما برای رفع خبر رافع میخواییم، من ابنشم رافع رو ابتدا میگویم. حالا این صفحه داره ابتدا رو تعریف میکنم، یعنی که بلا قوت تجرد. بعد اون برم میگه چون دوباره معامله
عامله در مبتدا ابتدائه یا عامله در
خبر
ابتدائه؟ عامله در خبر ابتدائه. خب همین ظاهرا اون چیزی که شما مشهور از مکتب بصره سراغ دارید آن است که عامله در خبر مبتدائه نه ابتدا. بعد کردید این مشهوره، مشهوری که شما در سیوتی و غیر سیوتی ملاحظه فرمودید این بود عامل در مبتدا عامل معنوی ابتداییت است و عامل در خبر مبتدا است. خب همین میخواییم ببینیم نظر ابن هشام کدامه، میخواییم ببینیم یه جایی قرینه میتونیم بیاریم که نظر ابن هشام اینه. بله چی آقا فرمودی؟ این چجور لازمه گیریس اگر بحث سر عامله اصلا بفرمید. هنونو صحبت نکردیم تا زهلو میخواییم بخوایم. ان زیدن قائم، ان زیدن قائم و امرون، این عطف است به اسم ان بعد از استکمال خبر، خبر میاد قائمون بعد عطف میکنه. ابن هشام فرمود کسی که محرز را شرط میداند این رو هم از باب عطف علی المحل درست نمیداند. چرا؟ به همون دلیل که عرض کردیم مشترک الورود دلیلی که خوندیم، به این خاطر که امر اگر قرار است عطف بشود به محل رفعی زید طالب میخواد، طالب ابتداییت است، ابتداییت با ناسخ از بین رفت، دیگه عامل بالفعلی وجود ندارد. بله این استعمال به تعبیر عشمونی جائزم بلجما، این استعمال جائزم بلجما، ولیکن جناب ابن هشام میفرماید جائزم بلجما که تو پیشونیش نمیشه از روی اثر المحکه، این به دلیل دیگری جائزه. این کدوم دلیله؟ پیشون میفرماید امرون خدمت شما هشم مبتدا است برای خبر محذوف که یفسر و هو از مذکور. این ای اصلا از مقوله از جمله بر جمله است. این نه زیدن قائمون و امرون قائمون، امرون قائمون عد شده به این نه زیدن قائمون عد شده. پس جائزون درست جائزون، ولی رو پیشونیش که ننوشته که من از راه اطفال محلم. تا شما بخواید با تمسک به این یه نکته ای رو تو اون صفحه خدمت شما عرض شود که 430 کتابتون درس دادم، نکته بسیار مهم بود که کسی نگه این استعمال که عرف به کار برده یعنی چی محرز شرط است. به کار بردن عرب این استعمال رو نشان میدهد که محرز شرط نیست. ابن هشام اینا هیچ تلازمی وجود نداره، اینو استعمال کرده ولی با یه توجیه دیگری مثل این توجیه اونجا مشابهش رو داشتیم تقدیم محضر کرده. پس این از مقوله عطف جمله بر جمله است. ولیکن علیکم به تأمل، دقت کردی؟ علیکم به تأمل، آیا راه حلی که ابن هشام ارائه داد واقعا وقتی عرب میگه این نزیدن قائمون و امرون منظورش اینه که من میخوام بگم تأکیدن زید قائم است ولی امر رو نمیخوام بگم تأکیدن قائم است، همینجوری میخوام به شما یه خبر دوم بدم امرون قائم. این میشه حاصل فرموش ابن هشام دیگه. وقتی میگه این عطف جمله بر جمله است یعنی میگه عرب که این رو میگه میخواد بگه این نزیدن قائمون نسبت قیام به زید رو تأکید میکنم ولی نسبت قیام به هم رو تأکید نمیکنم. قد کردی؟ این میشه نتیجهش دیگه. آیا واقعا این اراده است؟ اگر این اراده نیست و واقعا میخواد بگی آقا امرم قائم است مثل زید تأکیدم، اون وقت دیگه ابن هشام میخواد چجور حل بکنه؟ اون وقت آیا محرز میشود شرط یا نمیشود شرط؟ الثانیه ان زیدن قائم و امرون بعد استکمال الخبر عشمونی جلد 1 284 می‌نویسه این استعمال جائز بالاجماع. ابن هشام میگه آره منم میگم جائز بالاجماع، به من اشکال نکن با اجماع من جواب میدم. این ممتنع است ازا شرطی است. ازا قدرت امرن را معطوفاً علی المحل لا مبتدعاً. اگر مبتدع گرفتی بله این استعمال می شود استعمال جائز و غیر ممتنع. غیر ممتنع. لطفاً عبارت 33 رو 123 گوش کنید. و جائزان رفع که معطوفاً علا منصوبن ان بعد ان تستکملا الخبره. ابن مالک مجوز و محرز را شرط ندانست، فرمود جائزون رفع و کم معطوفن علا منصوب ان که از روی عطف حل کرد. ابن مالک این فحل نحوی فرمود نخی محرز شرط نیست، نحو ان نزیدن قائمون و امرون بالعطف علا محل اسم ان. بعد سیوتی برای شما همین فرمایش سرور عزیزم که فرمودن عرض کردم سیوتی داشتید میفرما که روز پنجشنبه من گفتم روش دون قسمت اول گفتم قابل بحثه تو اون مثالی که دمامینی اشکال کرد که دیگه حالا رفقایی که بودن یا گوش کردن مطالب دست شد. و قیل علا محله ها ما اسمه ها، اینا رو باید یه جا جمع کنیم از سیوتی چون روش کار بکنید خودش یه مبنایی در نحو میشه. تو بحث لای نفی جنس پنجشنبه مثال زدم، تو بعضی از قسمت ها مثل اینجا داشتیم قبلا دوباره توی بحث دیگه داشتیم، اینا رو باید جمع کنیم. اونجایی که عطف میکنن به محل حرف باعث کم نیست و خودش مبناساز اگر کسی بتونه تقویت بکنه. علا محله ها ما اسمه ها. و قیل اینی که ابن هشام اوورد با قیل سیوتی اوورد هو مبتدعون محذوفون خبرو لدلالت خبر انه علا. بعد یه عبارتی رو داشت، لطفا به این عبارت هم گوش کنید. ولا یجوز العطف بالرفع قبل استکمال الخبر. جائز نیست عطف به رفع قبل استکمال الخبر. اگر استکمال خبر نشده باشد لا یجوز العطف به رفع، همونی که خوندیم ان زیدن و امرون قائمان و اجازه الکسایی. کسایی همین رو هم جائز دانست، یعنی اهداها مطلقاً چه قبل استکمال خبر چه بعد استکمال خبر، چون اینا محرز و شرط نمیده. و الفرا امام دیگه کوفی ها به شرط خفاء اعراب الاسم گفته من زمان این رو اجازه میدم این عطف رو که خفاء اعراب اسم داشته باشیم. اگر اسمش اگر اعرابش مخفی است مثلا تقدیری است مثلا مبنی است که خفا اعراب دارن بلا اشکال است، ولی اگر ظاهری است من اجازه نمیدم. چون شما میخوایی بگید ان زیدن و امرون قائمان، خب این تنافر استعمالی داره. ان زیدن و امرون زیدن به نصب بعد بگید امرون، این تنافر استعمالی داره. ذوق نمیپسنده این رو، ذوق سلیم عرب نمیپسنده زیدن و امرون. ولی اگر این بود ان کر و امرون قائمان، این کاف اعرابش اعراب محلی است، خفا اعراب دارن، این بلا اشکال است. اینا در سیوتی ملاحظه فرمودی. جناب ابن هشام می‌فرماید بعضی از آقایون بصری ها این مثال دوم رو اجازه دادن، مثل ابن مالک اجازه داد. لأنهم لم یشترطوا المحرزه، چون محرز رو شرط نمی‌دونن. همین نشون میده که باید رو این کار کرد آیا محرز شرط است یا شرط نیست. و اجاز هازهی این ثانیه را بعض البصریین. چرا؟ لأن این بعض لم یشتره تو المحرزه، محرزه شرط نمیدانم فلزم گم بلا اشکال است. ببینید هم جلد 3 صفحه 196 او هم دارن، عشمونی و سبان جلد 1 صفحه 285 دارن. بعد ابن هشام فرمود
خب اگر کسی محرز رو شرط ندانست مثل این بعض البصری ها، این مسئله اولا رو چطور؟ این رو اجازه میده یا نه؟ ان زیدن و عمرون قائمان.
حالا میتونید به تحلیل اون چیزی که در سیوتی خوندید پی ببرید. سیوتی برای شما نوشت ولا یجوز العطف به رفع قبل استکمال الخبر. چرا؟ تحلیلش اونجا نبود، شاید استادی بزرگواری کرده از آقایش گفته باشد، ولی در متن کتاب تحلیلش نبود. چطور این ابن مالکی که محرز رو شرط نمیدانست
بعد استکمال خبر رو گفت درست است، ولی همین ابن مالکی که محرز را شرط نمیداند قبل استکمال خبر رو میگه جایز نیست؟
سیوتی فقط اخبار داد، فرمود ولا یجوز العطف به رفع قبل استکمال خبر. البته اجازه اون کسایی بلکه.
چرا؟ این دلیل ابن هشام میتواند دلیل باشد برای گفته سیوتی. میگه اگر اینا اجازه نمیدن، اینا که محرز و شرط نمیدانن، خاطر یه مشکل دیگه ایست که اون مشکل رو لحاظ کردن اینا اجازه ندادن.
اون مشکله چیه؟ اون مشکله این است.
میدانید که اکثر قریب به اتفاق نحویون که خود این کار میخواد، قبلا هم عرض کردم، بحث عامل و معمول را قبول دارند.
خیلی کمن کسایی که بحث عامل و معمول رو قبول نکنن. ابن هشام سر تا سر مغنی نشون داده من از کسایی هستم که عامل و معمول رو قبول دارم، یک مراتب المعمولات رو قبول دارم، دو تو اما در اون تنبیهونی که دیدید اون تنبیهون اما اگر میخواست حل بشه انسان متوجه میشد ابن هشام چیزی به نام مراتب المعمولات رو قبول داشت. فرمود معمول ظرفی به اندازه معمول مفعول بهی نیست.
اکثر قریب به اتفاق قبول دارن. این بحث عامل و معمول در حقیقت ریشه هاش برگرفته شده از قانون عقلی است که اینو حضرات فلاسفه دارن، حضرات نحویون هم به دلیل اینکه قوه عاقله دارن، قوه دراکه عقل دارن، این مطلب رو تلقی و قبول کردن. اونم بحث علت و معلوله. بحث عامل و معمول در حقیقت از ریشه های پذیرش علت و معلول است. علت عامل، معلول معمول.
بعد اون وقت اینا در فلسفه میخونید انشالله در بدایه، میخونید در نهایه، قاعده ای داریم که پایی خیلی از مباحث فلسفی است،
قاعده الواحد معلول. قاعدتون الواحد مرحوم علامه
بحث کرده، بعدا انشالله در اسفارم خواهید دید به فضل الهی، هم در بدایه دارید هم در نهایه.
قاعده الواحد دو تقریب دارد،
دو تقریب. یک تقریبش اینه الواحد لا یستر الا من الواحد،
الواحد لا یستر الا من الواحد، معلول واحد از علت واحد سر میزنه.
اوکی به عبارت دیگه
توارج العلتین الا معلول واحد لا یجوز،
چون قاعده الواحد رو شما اثبات میکنه. اوکی توارج العلتین الا معلول واحد لا یجوز، دو تا علت نمیتونن بر دو تا علت تامه امکان ندارن بر معلول واحد وارد بشن. به همین بیان
بحث عامل و معمول که یه بحثی تنزیل یافته نسبت به علت و معلول بود، همین قاعده درش
مورد پذیرش واقع شد.
گفتن توارد العاملین علا معمول واحد لایق، درست مثل توارد العلت هست.
توارد العاملین
على معمول واحد لا یجوز،
این یه پیش زمینه ای بود. البته من براتون اثبات نکردم،
چون خب باید اینها رو بیایم اینجا درس بدیم، چون کلاس فلسفه نیست. ان شاء الله تعالی عرض کردیم در بدایه همین شب میتونید رجوع کنید. در بدایه حال حادثه بدایه رو من نوشتم، بدایه صفحه 114 با حاشیه جناب استاد آقای فیاضی دامت توفیقاتو، تو نهایم هست، توی اسفارم هم اونجا وقتی براتون اثبات میشه. بعد اون وقت حالا این در فلسفه مورد قبول است، حالا باید کار بکنیم اصلا در نه چیزی به نام عامل و معمول داریم یا نداریم، یا این یه ساخت و پرداختی است به خاطر مباحث دقیق فلسفی که دور از اصفهان و عرفی است. من دیگه با اون رو کار ندارم، اینجا من مبنا درست نمیم. جناب ابن شام میفرماد همین آیون بصری ها که فرمودن ان زیدن قائمان و امرون، چون ما محرز و شرط نمیدانیم جائز است، این مثال رو ان زیدن و امرون قائمان میگن لایق. چرا؟ اینا که محرز و شرط نمیدونن، میگه به خاطر اینکه میگن تو این توارد عاملین علی معمول واحد پیش میآید، و چون توارد عاملین علی معمول واحد لایجوز، این استعمال لایجوز. حالا باید بگیم کدوم دوتا عامل، دوتا عامل معلول معمول واحد کدومه، عاملین متعددین کدومه؟ معمول واحد خبر است، قائمان خبر این نسلیه. این قائمان رو به دو حیث بهش نگاه میکنیم، به حیث زیدن که اسم انه است. اگر به حیث زیدن بهش نگاه کنیم که اسم انه است، خب قائم خبر انه است، فلزا عامل بنابر مکتب بصره می شود انه، عامل در قائم می شود انه، چون اینا قائل بودن قبلا تو لیته همه حادثاش از الانصاف گذشته، اینا قائل بودن که عامل ناسخ وقتی میاد هم در مبتدا عمل میکنه هم در خبر عمل میکنه. فلذا این انه که آمد به زیدن نصب داد، همین انه در قائم عمل میکنه. معلول واحد فعلا عامله. وقتی به حیث اینکه این قائمان خبر برای امرون هم هست، قائمان یعنی این زید و این ام قائمان، به حیث به حیث امرون بهش نگاه میکنیم که عطف است بر محل مرفوعی زیدن، این محل مرفوعی بنابر چه عاملی ساخته میشود؟ بنابر عامل ابتدایی، بنابر عامل ابتدایی، همین عامل ابتدایی در خبرم عمل. پس قائمون چون خبر برای امرون نیز هست، عامل ابتداییت در آن عمل می کنند. شد توارد العاملین ابتداییت و انه علی معمول واحد قائما، و چون میگن این امکان ندارد، چون توارد العلتین علا معلول واحد لا یجوز، فلذا گفتن این کاربرد ممتنع است. پس دلیل امتناع قبل استکمال خبر قاعده توارد است. عند این بسیار ملاحظه بفرمایید. و انما چشم و انما منع او الاولا را، مثال اولی رو، المساله الاولا را، لمانع آخر غیر شرطیت محرز، و هو توارد اون مانع آخرینه، و هو توارد عاملین که اون عاملین ان نباشد و ابتدائه، توارد عاملین علی معمول واحد که اون معمول واحد عبارت باشد از خبر قائمان، فلذا جائز نمیدانند. بفرمایید. حالا اینا میخونیم ان شاء الله تعالی، خود ابن شام براتون بحث میکنه. میام بفرمایید.
دو حیث به قائمان نگاه کردن درست است؟ چون اگر بگیم قائمان نگاه، چون قائمان یکیه،
یکی باشد. خبر دو چیز است یا خبر دو چیز نیست؟
خبر
برای امرون نیست. پس چجوری شما میگید امرون قائمون؟
برای
زیدن و امرون. یک خبره، ولی یک خبری است که برای دو چیز است. برای دو چیز است، برای زید است و برای امر است. فلذا باید به حیث خبریت برای زید بهش نگاه کنیم، به حیث خبریت برای امر هم برای بهش نگاه بکنیم. میگن اگر به این دو حیث بهش نگاه کنیم که اینجوری هست، شما میگید هم زید قائم است هم امر قائم است، پس خبر را هر دوست. از باید به دو حس بهش نگاه کنیم. به دو حس که بهش نگاه میکنیم میشود خدمت شما عرض شود که معمول برای دو عامل مختلف. حالا اینا اینجوری گفتن، دقت کردید؟ من که عرض کردم اصلا اینها معلوم نیست از ریشه درست باشن، ولی بیانشون که دو حس نگاه کردنشون درسته. این نمل کلام در نکات دیگری و هوا توار و دو عامله این نوال ابتدا علا معمول واحد و هوا الخبر. گوش کنید، تو این عبارت دوباره کلمه الابتدا به کار رفت. اینجا سوال داشت کسی؟ اینجا خدمت شما عرض شود که اگر یه چنین استعمالی به کار بره خدمت شما عرض شود که بله بلا اشکال، اگر این استعمال به کار بره، اگری عرض کردم. اینجا دوباره کلمه ابتدا رو داشتیم، ببینیم این ابتدا دیگه یعنی چی. ابن هشام نوشت توارد عامله ان و الابتدا تو چی؟ تو معمول واحد و هو الخبر. این نشون میدهد که همون جوری که سرور معظم فرمود گرچه مشهور بصریون قائلا، البته بین بصری ها تقریبا سه قول مطرحه در عامل در خبر، عده قائلا مبتدا و هو مشهور، مبتدا عامل، عده قائلا ابتدا و ادهی قائلن مبتدع و ابتدا معن. این عبارات ابن هشام نشون میداد ابن هشام این نظر دوم داره که اینجام دوباره وقتی داره عامله در خبر رو میگه، میگه ابتدا، گرچه بعضی از محشین خواستن درست کنن بگن این ابتدایی که جناب ابن هشام فرمود به معنای مبتدعه، یعنی صاحب ابتداییه، عاملین ان و زی ابتدا، کما اینکه امیر میگه توی نسخه اصلا المبتدعه. من فکر میکنم این نسخهی که امیر میگه در اثر این بوده که آیون به مرور زمان عبارت ابن هشام رو خوندن، دیدن اه مکتب بصره مشهورشون قائلن که عامل در خبر مبتدعه، اون گوشه نوشتن به جای ابتدا مبتدع، بعد یواش یواش این فکر شده که این یه نسخه ایست. دقت کردید؟ ولیکن جمع بین این صفحه و اون عطف علی اللفظ که دیدیم اونجام ابن هشام فرمود اعتبار الابتدا، اینا نشون میده که اگر ابن هشام با دقت این کلمه رو به کار برده باشد با عنایت، میخواد بفرمود که ما از کسایی هستیم که عامل در خبر رو هم ابتداییت میدانیم، فلذا هر چی باید حل کنم حل کردم. رفقا ببینن دسوقی رو جلد 352، امیر جلد 295، شمونی جلد 271، برای اقوال الانصافی مسائل الخلاف 38 و هم الحوام جلد 1 311. فرضا هم الحوامه ابتدایت رو با قیل میاره، قال الجمهور عامل در خبر مبتدا است، جمهور بصری ها قیل، قیل الابتدا قیل هما، این برای این عبارت.
خب فقط یه نکته موند،
اون نکته‌ای که طلبه فاضل دنبالشه چیه؟ ها؟ این است که ایشون فرمود، ما خوندیم جناب کسائی فرمود این رو هم ما اجازه میدیم، ان زیدن و عمرون قائما. کسائی مشکل توارد العامله رو چیکار میکنه؟
یامل
شد دیگه. ولی جای این سوال وجود داشت
که کسائی و مکتب کوفه که ان زیدن و عمرون قائمان را اجازه میدهند، اونا قانون توارد العامله رو چیکار میکنن؟
میگن یجوز، همونجوری که محرز رو شرط نکردن این رو هم میگن یجوز. ابن هشام میگه نه، اینو نمیگن یجوز، میگن این اینجا مصداق ندارن. چرا؟ چون عابدی قبلا گفت، امروز تکرار کرد،
این مکتب بصره بود که میگفت ناسخ وقتی میاد هم در اسم عمل میکند، هم در خبر، هم در مبتدا، هم در خبر. ولی قبلا در لایکه اینا در همین کلاس تقدیم معذرت شد با علتاش در صوت موجوده. عرض کردیم که مکتب بصره میگن وقتی زیدون قائمون داریم، انه که میاد انه میشه هم عامل در زیدون میکنه زیدن، هم عامل رفع قائمی که خبر زیدن هست انه است قائمون.
ولی مکتب کوفه گفتن نه، این انه که میاد فقط عامل است در مبتدا.
ان زیدن، این قائمون مرفوع است به همون عاملی که قبل از آمدن ان سبب مرفوعیتش شده بود. ان عامل جدیدی، خب توارد العامله پرید دیگه، عامل ان نمیدونن،
چون که ان رو در خبر شرط نمیدونستن، اینا یه دونه شرط میدونستن. اون یه دونه عامل قبلا موجود بود، الان هم همون موجود است. نمیشه توارد العاملن،
میشه توارد عامل واحد علی معمول واحد، که این اتفاقا متن قانون الواحد است. الواحد لا یسر الا من الواحد.
ملاحظه بفهم، ابن هشام اینجا داره مبانی درس میده ها، قد کردی؟ داره مبانی درس میده. یه بحث خدمت شما عرض شود که استدرادی فرعی نیست. ببینید چه میکنه، همینجوری داره مبانی رو واسه شما میریزه. و اجازه همال کوفیون، هر دوتا مسئله رو کوفیون اجازه میده. چرا؟ چون لعنهم لایشترتون المحرز، اولا محرز رو شرط نمیدانن. خب محرز رو شرط نمیدانن توی مثال اول، خب اونجا بحث توارد العامله این بود، اونو چیکار میکنه؟ میگه خب بس اونا موضوع ندارن. ولان ان لم تعمل عندهم، ببینید الانصافی مسائل الخلاف رو قبلا درس دادم صفحه 144. ولان ان لم تعمل عندهم فی الخبر شیئا، نکره در سیاق نفع افاده عموم، هیچ کاری انجام نمیده، هیچ عملی انجام نمیده. بل هو خبر مرفوع به ما، به عاملی که کان مرفوعا به اون ما قبل دخول ان، که قبلا عرض کردیم اینا نوعاً قائلن به ترافع، میگن مبتدا در خبر عمل میکنه، خبر در مبتدا عمل میکنه. بله هو مرفوع به ما کان مرفوعا به، به اون عاملی که بود خبر مرفوع به اون عامل قبل دخول ان، که غالبا اینا قائلن به این که اون عامل عبارت است از مبتدایه. ولکن نشرت الفراء، حالا همونیست که در خدمت شما هر شبه که سیوتی خوندید، عبارتی که در سیوتی خوندید، جناب فراء شرط گذاشته که فرمود کسائی این شرط رو نذاشته، مطلقا گفته، فراء شرط گذاشته، گفته زمان این عطف جائز است که خفاء اعراب وجود داشته باشد در ناحیه معطوف علیه. اگر خفاء اعراب وجود نداشته باشه، این تنافر در ذوق پیش میاره، تنافر در استعمال به وجود میاره، و شما مباحث بلاغت خوندید، عرب با مسائل تنافری به این راحتی ها کنار نمیاد. چیزی که متنافر با ذوقش باشد، ذوق سلیمش باشد، پس میزنن، میگه ان زیدن و امرون، اگه میگه تنافر دارد مطابق با ذوق سلیم نیست، جناب فرا این شرط رو کرده. ولکن نه، این ولکن نه استدراکه، جواب این سواله که شما فرمودید و اجازه هم الکوفیون، آیا همشون یک بیان دارن؟ میگه ولکن نه، دقت کرد، جای استدراک هست. ولکن نشرت الفراء لصحت الرفع قبل مجیء الخبر، یعنی توی مسئله اولا، لصحت الرفع قبل مجیء الخبر، قبل استکمال خبر، خفاء اعراب اسم را، گفته مخفی باید باشه، مثل ان زیدن و عمرون نباشد. چرا؟ لعلا یتنافر اللفظو، تا لفظ سر از تنافر در نیارد. ان زیدن و قا، ان زیدن و عمرون. ولم یشترط هو الکسائی، ولی جناب کسائی مطلقا گفته این شرط فراء رو شرط نکرده، این خفاء اعراب شرط نکرده. ولم یشترط این خفاء اعراب رو الکسائی، این عبارت رو دقت بکنید ببینم چی میفهمید این عبارت رو. ولم یشترط الکسائی کما انه لیس بشرط بالاتفاق فی سائر مواضع العطف علی اللفظه. عبارت کتابتون همینه؟ یه بار دیگه میخونم ببینم فهماتون رو به من بگید ببینم. ولم یشترط الکسائی، شرط نکرده خفاء اعراب رو کسائی به خلاف فراء، کما انه، انه هو رو به چی بزنی؟ خفاء اعراب، کمان که کسائی لرسه به شرطه، کسائی شرط نیست. کما ان خفاء اعراب لیس به شرطن بل اتفاق، حتی فرا هم اینجا شرط نکرده، فرایی که تو اینجا شرط کرده بود تو اینجا شرط نکرده. کما انه لیس به شرطن بل اتفاق، حتی فرا، معمولا همینه دیگه، وقتی اینجوری می نویسن بل اتفاق، اون کسی که شرط داشت و مد نظر قرار دارن، اونی که شرط نداشت که هیچ شرط نداشت. کما ان خفاء اعراب لیس بشرط بل اتفاق حتی فرا فی سائر مواضع العطف علی اللفظه. این عبارت یعنی چی؟ فی سائر مواضع عطف علی اللفظ، سائر دیگه یعنی چی؟
عطف علی اللفظ های معمولی که داریم اونجا شرط، ولی اینجا عطف علی اللفظ میگیره،
یعنی فرموده این نزیدن و همون قائمان، این از مقوله حد فعل لفظه
میشه؟
آخه چه جوری؟
از خفای اعراب باشه از کجا میفهمیم اون محل عطف شده باشه؟ اصلا معلوم نیست که چه کسی میتونه ادعا کنی که به محل عطف شده.
مثلا شما بفهمید ببینم، تو این نکر و قائمان، وقتی این قائمانه این به کجا عطف شده؟ این آره همش آره بابا جوری چی؟ آخه اصلا دارد فی سائر، من یه بار دیگه عبارت رو میخونم شما خوب دقت کنی. ولیکن نه، آیا همه کوفی ها به یک وزانن در این اجازه؟ یه نه، یه وقت اشتباه نکنی، یا من گفتم اجازه و ملکوفیون، همه رو به یک وزان نپندار. ولیکن نه شرط الفراء، اون وقت نمیان کلاس، به خدا پناه سر کلاس اینا رو به من جواب نمیدن، بعد کلاس نمیان، خدا پناه، به خدا پناه، چه فکری نسبت به خودشون دارن، چقدر برای خودشون علمیت قائلن یه عده. ولم یشترط الکسائی کما انه، امیرالمومنین فرمود، فرمود اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید، حتما انسان باید بره سرش به سنگ بخوره، برای این بشر اینجوری ها، میگه امیرالمومنین گفت که گفت، گفت که گفت، منم باید برم سرم به سنگ بخوره فردا ببینم، ای وای همه چیز زیر سر ادبیات هست دیگه، فقط دفتر گوله کنم برم درس خارج رو برگردم، برای اینکه شهریه میگیرم دیگه، چه درسی میشه؟ اون وقت زنش میبینه اونجوری طریقه گشتنشه، اونجوری طریقه حرف زدنشه، اونجوری صحبت کردنه با مرد غریبه‌ش، اونجوری صورتش، اونجوری کفشش، بچه‌ش هم می‌بینه یا صورتش رو زده یا موهاش بیرونه یا پیرن آستین کوتاه می‌پوشه، حلقه‌ای می‌پوشه، نونی که تو دادی خورد اینجوری شد، همه اینا زیر سر توئه، تو این نونو دادی خوردن، کسی هم نگه من شهریه نمی‌گیرم، از فضا که داری استفاده می‌کنی که، فضا
چون فقط فکر کردی بس شهری است، بگه من شهری نمیگم خیالم راحته، نه از فضا دارید استفاده میکنید. ولکن نشرت الفراء لصحت الرفع قبل مجیء الخبر خفاء اعراب الاسم، گفته باید اون اسمی که قرار است بهش عطف علل محل صورت میگیرد خفاء اعراب داشته باشه، تو تنافر پیش نیاد. لعلا یتنافر اللفظ ولم یشترط الکسائی، کسائی شرط نکرده است این خفاء اعراب را. کما این که مثلا بعد اول ببینیم کما داره چی میگه، این کما واسه کجا اومده، قد کردی بعد بقیه عبارت. کما این که لم یشترط الکسائی، کما این که خفاء اعراب لیس بشرطن بل اتفاق، حتی فرا هم شرطش نکرده فی سائر مواضع العطف علی اللفظ. و این عبارت یعنی چی؟ شما موجود
یعنی
همین شرطی
و
لفظ
جاهایی که
عطف میشه
تنافر شرط
نکردن. اولا که این مواضع عطف علی لفظه، ما بحثمون تو عطف علی محل بود، یعنی چی فی سائر مواضع؟ این دیگه چجور تشبیهیه؟ این چجور تشبیهیه؟ بحث ما سر عطف علی محل هست، میگه کما این که در سائر، کلمه سائر اصلا سائر جایگاش تو اینجا کجاست؟ این اینجا شرط کما اینکه جناب فرا شرط نکرده در سائر مواضع، اینجا تو عطف علی المحل این شرطو کرده، در سائر مواضع عطف علی اللفظ این شرطو نکرده. اصلا جایگاه سائر چیه؟ یعنی چی سائر؟ ثانیاً چه ربطی به مواضع عطف علی اللفظ دارد؟ ببینم این بزرگا چی میخواد بفهم.
سایر مواضع عطف علی المحل در لفظ همچین شرطی نشده. تنافر.
چی میفهمی به وجود؟
سایر مواضع عطف علی المحل همچین شرطی بر لفظ نشده که تنافر نداشته باشه.
یعنی این عبارت اینی که شما میفرمایید میگه بفهم.
شاید منظورش اینه که در سایر مواضع عطف علی لفظی که ما عطف علی المحل میکردیم و درست میدونستیم،
عطف علی لفظ میکردیم که عطف علی المحل میکردیم.
خب اونجایی که عطف علی لفظش وارد صحیحه، عطف علی المحل در اونجاها
کجا؟ اونجا عطف علی لفظش صحیح بود بابا جون؟
حالا مثالش اون مثال دیگه اونجایی که
اطفال
لفظش وارد شده،
مثلا میگه
جا
فلان و فلان، اونجایی که میشه هم اطفال لفظ شده باشه هم اطفال محل شده باشه،
اطفال لفظ هست اطفال محلش هم جایزه.
میشه میشه بگید چه جوری امکان داره این
معطوفش ما دیگه
بفهم کسایی که شرط نکرده بود که
همونطور که در مورد مدفوع و علک هیچ کس شرط نکرد من مخفی باشه اعرابه، این شرط مخفی بودن اعراب رو داره.
نمی فهمم چی
اگر تنافر در عطف علی لفظ جایزه، در عطف علی محل هم جایزه.
اصلا سوال این است که اصلا ما در عطف علی لفظ تنافر داریم؟
این نه زیدن و امرن
قائمون،
اصلا در عطف علی لفظ اصلا تحلیل فرا میاد و فرا میگه من در عطف علی لفظ این حرف رو نزدم و چون جاش نیست رو بزنم، چون تنافر نیست، زیدن و امرنه. و
چه تنافری؟ خب من اونجا نگفتم. طيب نشان داره چی میگه؟
شاید میخواد بگه چون عطف علی لفظ سر راست سعی میشه
تو اونجا چنین چیزی نداریم، چون علتشو نداریم.
بارها عرض کردیم که معلول دار مدار علته. اگر دلیل شرط جناب فرا خود پیشان فرمون لعلای تنافر اللف، اونجا تنافر اللف دیگه که اینجا شرط نکرده. بعدش هم اون وقت چه ربطی داره عطف علال لفظ به عطف علال محل؟
مثال این چیز بزن لیس زیدون به قائمون و قائدن دیگه، اونجا عطف علال محل صحیح هم اونتا که فیلم که قائم باید دیرا بشه مخفی باشه.
چی؟
لیس زیدون به قائمون
خوب
ولا قائدن،
ولا قائدن
اینو گفتیم صحیح، ولی کسی در قائم در حالت عطف بر محل شرط نکرد که قائم باید اعرابش مخفی باشه. اینجا میگفتیم علاوه بر لفظیش هم درسته دیگه، لیس زیدون به قائم ولا قائد.
خب اینجا خب جناب فرا خب نمیگه من اینجا شرط میکنم.
خب نمیگه دیگه، اینا بعد خدا میگه نمیگه دیگه، چون فقط این یه جا داره میگه، در سایر مواضع هست که عطف لفظ صحیحه این حرفا نمیزنه.
خب بابا نمیگه، برای که اگر بشه لیس زیدون به قائمه ولا قائده، خب نباید بگه آخه این چه تنافری داره. بعدش هم ظاهرا این شرط جناب اخفر جناب فرار تو بحث عطف به اسم نبود ظاهرا.
تنافرش دارت بالاییه، یعنی تو قائدن نمیگه تنافر داره، تو قائدن که عطف علال محل کرده به قائمه نمیگه تنافر داره.
خب این الان قاعده، این عطف علال محل شده یا عطف علال لفظ شده؟
علال محل دیگه،
خب عبارت از فیساره.
خب من میگم چون عطف علال لفظ اینم درسته،
خب از اون عطف علال لفظش درسته چه استفاده میخواد بکنه؟ خب درست باشه یا درست نباشه چه دخلی داره در بحث؟
تقابل درسته، این عطف علال لفظ و علال محل یه جایی هم عطف علال لفظ درسته هم عطف علال محل.
خب باشه، چه دخلی در این بحث داره؟ یعنی اینکه مثلا تو این ولا قاعده هم درسته چه دخلی تو این بحث داره؟
میگه اینجا کسی دم از تنافر نمیدونه دیگه، اینجا در لیس زیدون به قائمه ولا قاعده کسی تنافر دم از تنافر نمیدونه، بس اینجا دم از تنافر نزن دیگه.
خب این که الان عطف علال محله بابا، چون من میگم جایگاه عطف علال لفظ در این استدلال کجاست؟
صد نمیشه. شما محشین فرمودن این غلطه، این عبارت رو نمیشه درست کرد، این باید باشد فی سائر مواضع عطف علال محل، مثل همی که سرور ازدن فرمون. این چرا اینجا جناب فرمون ربطی اصلا به این که عطف علال لفظ جایزه تو خود چه دخلی در بحث داره؟ چه نکته ای توش خوابیده؟ لیس زیدون به قائم ولا قائدن، این عطف علال محل هست، این و انم هست، قائم قائدن. پس چرا جناب فرا این شرط فقط توی عطف بر اسم این نکرده؟ فلزو گفتن این جا داره. سائر، اولا سائر، سائر یعنی یه چیزی رو لحاظ کنیم در کنار بقیه هاش. اولا بقیه های از همون نوع، نه یه چیزی رو لحاظ کنیم نسبت به بقیه های نوع دیگه. اصلا این چه جور عبارتیه؟ قد که ثانیاً خب به جناب فرا میگیم شما که اینجا شرط کردید چرا اینجا شرط نمی‌کنید؟ فلذا این در حقیقت تشبیهیست در مقام علت، خوندید در بلاغت تشبیه یه وقتی در مقام تحلیل به کار میره، تشبیه در مقام تحلیل، یعنی داره در حقیقت با این کما به جناب فرا اشکال میکنه، میگه ما نفهمیدیم اگر قرار خفا اعراب شرط باشد چرا فقط تو مسئله عطف بر اسم نه قبل استکمال خبر؟ خب چرا تو مثل اینجا لیس زیدون به قائم ولا قائدن چرا اینجا نمیگی؟ بلکه علت تو همه، اگر این علت شماست خب تو اینجا موجوده، چرا اینو نمیگی؟ بلکه نمیگی چون نمیتونید بگی، چون عرب اینو داره. خب وقتی اینو داره نشون میده تنافر هیچ برای عرب در این استعمالات دخلی ندارد، علت فرار رو از دستش گرفتیم، شرطش از دستش گرفته میشه. استغفر الله. این درس های این چند روزه همینجوری مرتب که میره جلو مشکل تر میشه، درس های فردا پس فردا تا عطف علت توهم
اینا همینجوری همش مشکل تر میشه. سعی کنید توش مطالعه کنید.